أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز تفسیر سوره انفطار رو شروع کردیم. از السماء انفطرت و از الکواکب انتثرت و از البحار فجرت و از القبور بعثرت. خب علائم قیامت یا قبل قیامت، حالا در این باره ممکنه در آینده صحبت کنیم، چهار علامت رو برمی شماره. علامت اولش رو دیروز گفتیم، از السماء انفطرت، یعنی وقتی آسمان متحول میشه، حالا گفتن شکافته میشه ولی بیشتر از همون متحول شدن معنا کردیم. و از الکواکب انتثرت، دو صفت آسمانیه، یکی شکافته شدن آسمان و منتشر شدن، پراکنده شدن ستاره ها، و دو تاش هم صفات غیر آسمانی است، یکی این که از قبر مردمان بیرون میان، دیگری این که دریاها حالتی که حالا راجبش فجرت و راجبش صحبت میکنیم که چه حالتی پیدا میکنه. لغت کوکب، متعارف لغت شناسا او رو از کبه گرفتن، فوال گفتن از ککبه است و به معنای تجمع یک اشیاییست به گونه‌ای که چیزی باقی نمونه، همه جمع بشن، و به همین جهت هم بهش میگن کوکب، به ستاره ها که تمام نور در یک نقطه جمع میشه. کبکبه که میگن فلانی با کبکبه و دبدبه آمد، کبکبه به معنای خیلی اسبانه، که گروهی از اسب‌ها که جمع میشن و پشت سر یک فرماندهی قرار میگیرن، یک بزرگی قرار میگیرن، میگن این کبکبه پیدا کرد. لغت کوکب هم بعضی از همین گرفتن، به همین معنا تجمع نور در یک نقطه. اما مرحوم آقای مصطفی ایشون میگن اصلا لغت از کبه نیست و از یک ریشه سریانی است که زبان آرامی باشه. چندین بار تا حالا صحبت کردیم زبانها، زبانهای سامی که ریشه بسیاری از این زبانهاست و برمیگرده به سام پسر نوح که یکی از پسرهای نوحه که این زبان به او منتسب شده، خودش زیر شاخه زبانهای بسیار زیادی شکل میگیره. یکی از شاخه های مهمش زبان آرامی بوده که البته منقرض شده ازش یک زبان سریانی که البته درستش سریانیه باقی مونده، بعد اون زبان هم مزمحل شده و از بین رفته. منتها زبانهای عبری و عربی هم هر دو زیر مجموعه شاخه آرامی هست. اینا زبانهایی هستن که از ریشه های سمیستی هن، یعنی ریشه های زبان های سامی. مرحوم آقای مصطفی می فرماید که این ریشه از زبان سوریانی داره، عربی نیست. بعدن مثل خیلی زبان ها و لغت ها دیگه که از زبان های دیگه وارد عربی شده، این هم از اونجا وارد شده. البته مصدر سند ایشون معمولا کتاب فرهنگ تطبیقیه که این زبان‌ها رو با هم انطباق داده و آورده. حالا اگر همون باشه، باز هم به معنای ستاره است که ضیاء و حسن و عظمت داره. کوکب ستاره است که دارای نوره، دارای عظمته، دارای زیبایی است، حسن، جماله. در قرآن هم لغت پرتکراری است، انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آسمان دنیا رو به زینتی که همون ستارگان باشه ما اونها رو تزیین کردیم. یا در آیه دیگه‌ای وقتی میخواد حضرت یوسف بیان خواب خودش رو بکنه، انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی ساجدین، رأیت هم لی ساجدین، میگه من دیدم اونها کوکبن، 11 کوکبن. یا در آیه دیگه در داستان حضرت ابراهیم میگه فلان ما جن علیه اللیل، وقتی شب برش پوشیده شد، رعا کوکبن، یک ستاره ای رو دید، که باز تکرار این واژه در قرآن. یا در باز تعبیری که از خدا میخواد خودشو بکنه، مثلا نورهی که مشکات، بعد میگه جایش که از زجاجتو که انها کوکبون دوری، این مانند یک ستاره درخشانه در که میدرخشه. اما لغت نصر که لغت پرتکراری هم در لسان ما هست، چون مقابل نظم قرار میگیره، نصر یعنی انداختن یک شیء و پراکنده شدنش، پخش شدنش. تسبیح دیدید از دستتون پاره میشه، میفته زمین، هر دونش یه طرف میره، این انتشار یا همون انتصار پیدا میکنه. با وحدت اون اشتقاق کبیره به نشر هم داره، نصر و نشر یعنی منتشر شدن، پخش شدن. اگه بخوایم در فارسی بگیم پرت و پلا شدن، پخش و پلا شدن. عرب عدسه حیوانات هم میگه نصرت دابه، چون دیدید وقتی عدسه میکنن آب بینی و دهن پخش میشه در هوا، به این حالت تعبیر میکنن نصرت دابه. در قرآن از این واژه به کار رفته، یکی از معروفترین تکرارهاش واژه منصوره که در دو تا آیه مختلف به کار رفته، یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، میگه وقتی اونها رو میدیدی فکر میکنی اینها دانه های لؤلؤی هستند که پخش و پلا شدند. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، یک دانه های پخش و پلا. در ولدان مخلد بعضی ها میگن مخلد به معنای اینی که ابدی هستند، یعنی هیچ وقت پیر نمیشن، همیشه در همین سنین نوجوانی برای خدمت هستند. یه مخلد هم گفتن از خلده است، خلده به معنای گوشوار است، غلام حلقه به گوش میگیم، اینها به گوششون حلقه خدمت افتاده. ولدان مخلدون یعنی اون خادمینی که نوجوانند و سرحالند، قبراغند، میتونن کار بکنند و ضمناً غلام حلقه به گوشن. مخلدن یعنی در گوششون خلده وجود داره. یه آیه دیگه هم که باز این لغت توش به کار رفته، خیلی هم آیه پربحثیست در جای خودش، و قدم نا الى ما عملو من عمله فجعلناه هواء منثورا. بسیار آیه سختیست، یعنی ما در قیامت یوم یرون الملائکه، ملائکه میان بعد رو میکنن به مجرمین میگن لا بشرا یوم اذن للمجرمین، امروز مجرمین هیچ بشارتی ندارن. و یقولون هجرا محجورا، این یقولون مترجمین بعضیا به ملائکه زدن، بعضیا به خود مجرمین، یعنی میگن مجرمین میگن آقا ما رو ول بکنید برید، ما رو رها کنید، ما رو محجور بذارید. یه عده‌ای میگن نه، ملائکه بهشون میگن که شما از رحمت الهی دورید. حالا معمولش به همون مجرمین برمیگرده، چون ضمیراش به او برمیگرده. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا، خب اونا میان پیش مجرمین بهشون میگن امروز بدبختید، هیچ بشارتی برای شما نیست، و قدمنا الا ما عملو من عملن، یه ما میریم سراغ هر کار خوبی که این مجرمین انجام دادن، فجعلناه هواء منثورا، تمام کارهای خوبشون رو پخش و پلا میکنیم، تبدیل میکنیم به یک چیز بی ارزش. نمیخوایم وارد اون بحث تفصیلش بشیم، ولی کنه اگر کسی کار خوبی هم در این دنیا کرده ولی اعتقاداتش سالم نیست، مشرکه، عبادت صحیح نداشته، اعتقاد درست نداشته، اون اعمال خوبش هم به صراحت آیه به هیچ دردی نمیخوره. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، پرتش میکنیم همه رو به کنار. از اینکه این دنیا افراد کار خوب بکنند اما اگر سلامت عقیده نداشته باشند یا به تعبیری مشرک باشند هیچ به درد نمیخوره. در این بحث خیلی مفسرین به جنگ و جهاد هم رفتن که آیا چگونه است چگونه نیست. سابقا از امام خوندیم که ایشون میگفتن بهشت اعتقاد داریم، بهشت صفات داریم و بهشت اعمال، اما این ظاهرا همه رد میکنه، میگه یک کاسه است. بعضی از مفسرین میگن خب بله وقتی دنیا از بین میره کار دنیایی هم از بین میره، دنیا که زائل میشه هر کاری هم که برای دنیا بوده زائل میشه، کار اگر برای خدا باشه میمونه. و اما زبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که بمونه و الا اونا که هوا منصورا میشه. شاهد ما الان تو بحث تفسیری این نیست، فقط آیه رو به لغت منصور اشاره کردیم که در ذهن مبارک بنشینه.
پس خیر انجام بدیم،
حالا میگم من نمیخوام وارد اون بحث بشم، باید ادله مخالفش رو و موافقش رو ببینیم. اون خیر و من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، یعنی کار خوبی که یعنی با اعتقاد اونا که میگن همراهش باید با این بکنن. الان فقط میگم این آیه تفسیرش آیه سختی است. خلاصه و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، میریم جلوتر هر کاری که آنها انجام داده باشن، من عملن رو مفسرین گفتن من عملن خیر، کار خوب انجام دادن، همه رو میبریم میزنیم پخش و پلاش میکنیم. فجعلناه هباء منثورا، ما اونها رو همه رو پراکنده میکنیم. چیه؟ نه عذیتم میکنم. خب یکی دیگه از لغتهایی که از این واژه گرفته شده لغت نثره در مقابل نظم. نظم این کلمات منظمن، نثر این پراکندن، دقیقا به همین معنای پخش و پلا. شما در نظم دارای یک وزنی نیستید، کلمات دارای جمع نیستن، مجموع نشدن در یک نقطه، بلکه منتشرند، پخش و پلا بی نظم رها شده. خب نکته ای که وجود داره، اولین نکتهش این که این در قیامت این که ستاره ها به هم میریزن یعنی چی؟ چهار احتمال در این مسئله مطرحه، دوتاش در کلمات مفسرینه، دوتاش هم ما اضافه میکنیم، میشه چهار احتمال. اولین نکته بگم، فخر رازی اینجا میگه این نصر به معنای حقیقی چیه، یعنی ستاره ها از آسمان میریزن رو زمین، به هم معنای ساده خودش بگیریدش، و اتفاقا نتیجه شکافته شدن آسمانه. خاطرتون باشه قبلا اشاره کرده بودم به این که در طبیعیات قدیم اصلا تصویرش مثل طبیعیات امروز ما نیست، مثل فلکیات. ما الان از بچگی که بزرگ میشیم میگیم زمین یه مداری داره که به دور خورشید میگرده. یعنی خورشید هست، زمینم دور او میچرخه. خب سوال بین اینا چیه؟ بین اینا خلاه اتره، الان میگن خلاه مطلق نیست. یعنی بین زمین و خورشید، بین زهره و خورشید، بین عطارد و خورشید، بین کیوان و خورشید، مشتری و خورشید هیچی نیست. حالا چرا اینها دور هم میچرخن؟ طبق قدیمی ها میگن زمین مرکز خورشید به دورش میگرده، طبق ما میگیم خورشید مرکز زمین به دورش میگرده. چرا؟ این به خاطر جاذبه است. در حقیقت سرعت اولیه به صفر باعث میشه اینها به دور خورشید شروع کنن به چرخیدن، و این سرعت باعث میشه که از جذب 100% نشن، از اون برم جاذبه خورشید باعث میشه اینا از مدار خارج نشن، اما بالاخره اینقدر میچرخن 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 تا نهایتاً به شی برخورد میکنن. اما طبیعت قدیم که بحث مدار رو نمیشناخته، قائل به فلک بوده. فلک این بار چندومه که تو بحث مختلفمون میگیم دیگه، فلک یک جرم داشته که ستاره ها درون این فلک پیچ و مهره شده بودن. تصویر میکردیم، میگفتیم من که به ذهنتون تصویر بشه، در نظر بگیرید یه سیبی رو بذارید وسط، دورش یه لایه ژله به قطر 3 سانتی ببندید، اون وقت تو این ژله یه گیلاس بذارید، بعد یه لایه ژله دوم و رون ژله اول دوباره به قطر 3 سانتی ببندید، توی اون یه آلبالو بذارید، اون وقت این ژله ها میچرخن، کل ژله میچرخه، طبیعتا اون گیلاس توش هم میچرخه، اون کل ژله رویه میچرخه، طبیعتا توش آلبالو هم میچرخه. چون برای قدیمی ها بحث جاذبه مطرح نبوده، خب سوال این بوده ما که اینجا میپریم بالا میفتیم رو زمین، چرا اون ستاره اون بالا صاف میفته پایین؟ اونم باید صاف میفته پایین. پس چیزی نگرش داشته. چه نگرش داشته؟ فلک. لزام طبیعت قدیم میگن فلک خرق و التیام نداره، پاره نمیشه. اگه پارش بکنن چه اتفاقی میفته؟ اون گیلاسه تلوپی میفته پایین، اون گیلاسه، اون فلک، جرم فلکه که او رو نگرش داشته، درون یک جرمه، منتها این جرم شفافه، این بر اون برش دیده میشه. حالا مطابق این آیه خیلی خوب مطابق طبیعت قدیم معنا میشه. از سما اون فطرت، وقتی آسمان شکافته شد، خب طبیعتاً کواکبون تسرد دیگه، ستاره هم بفتد پایین. وقتی فلک و شکافتی، این ستاره هم دونه 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 میفتن پایین. به همین جهت هم همینجا فخر رازی اولا میگه انتصار الکواکبه علی الارض، حالا نکته بعدیش هم اینه، میفتن و باعث میشن که دریاها داغ بشه، میفتن باعث میشه حجم آب دریاها بره بالا، و ازل بهار و فجر دریاها هم طغیان میکنن، چون یه ستاره میفته تو دریای خزر آب میزنه بالا دیگه، حجمش میاد بالا، وقتی میاد بالا سرریز میکنه، میاد خشکی رو میگیره. و جالب اینه که همین رو هم به عنوان نقد برای مبنای خرق و التیام فلاسفه گرفته، گفته که آیه میگه میفته، چطور میگه خرق و التیام پیدا نمیکنه؟ خرق و التیام پیدا میکنه، خرق و التیام پاره شدن و دوباره دوخته شدن. یه بار یه بحثی رو در اینجا داشتیم در رابطه فأتبعهم شهاب ثاقب، که میگفتی بعد چطور میشه شهابا از کجا میان، راه های آسمون و زمین چیه، و این تصویری بود که اون وقت اینا تصویر کرده بودن، چند لابلای اینا مثل کوههای رگاهای وجود داره، اینا راه های آسمانه. یعنی شما میتونی از فلک پایین به فلک بالا بری، ولی همینجوری نمیخوری، میخوری به سد. باید بلد باشی انگار مثلا یه قاری توش وجود داره، یه قار، از تو این قاره بری و از اونجا بپیچی و بغل دست راست قطعه بسه هزار توه، که اینا تعابیر مثلا اون روایت خطبه امیرالمومنین که میگه من راه های آسمان رو بهتر از راه های زمین بلدم، اینجور معنا میشه. چون برای عبور از یک فلک به فلک دیگه خرق و التیامی نیست، ولی راه های باریکی هست، ممکنه بعضش مال رو باشه، یه گوشه یه بغلش بتونید بگیرید، در بغل یه گوشه برید، دره باشه، فادی باشه که از اونجا بشه عبور کرد. لذا پس طرق از سم تو اون شیاطین میان استراق سم میکنن، وامیستن، بعد فهدبه هم شهابون ساقب، شهاب ها میان اونا رو میزنن که اونجا استراق نکنن، تو گلوگاه هایی که ملائکه میخوان تعرج الملائکه یا تنزل الملائکه پایین بیان و بالا برن، چون از اون راه ها رد میشن، مثل گردنه کوه در نظر بیدن، اون گردنه اونجا ها وامیستن و خلاصه اونجا هم از اون طرف این شهاب ها مثل هواپیما میان نارو میزنن که اونجا رو امن نگه دارن برای عبور و مرور. این تصویر طبیعت قدیمه، آیرم مطابق این طبیعت قدیم خیلی خوب معنا میکردن. فاز استماعون فترت، وقتی آسمان شکافته میشه، متحول میشه، خب باز میشه، این ستاره هم از اونجا میفته پایین، نظمی که وجود داشته در میرد دستش میفته پایین طبیعتاً. و از کواکبون تسارت، ستاره هم انتصار یعنی پخش و پلا شدن دیگه، میریزن رو زمین از اون نظمشون. این تسبیح که دست منه بندش که پاره بشه هر ستاره یه ور میره، این ستاره هم هر کدوم یه طرف میفتن رو زمین. اجازه بدید. اما خب این هیئت قدیم طبیعتاً امروز اصلا بحثش مطرح نیست، بحث فلک به اون معنایی که گفته شده نیست، که به خاطر همین هم دقت کنید تو ادبیات ما وقتی میخوایم بگن کار بزرگ کنیم میگه فلک را سخت بشکافیم، فلک رو سخت بشکافیم. یا در قرآن وقتی میخواد بگه خیلی باید زورتون زیاد بشه، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بعد نفوذ پیدا کنید، یعنی انگار این قطری داره، حجمی داره، یک حالت خلاصه زخامت مادی است، اما مثل کوه رو چطور میتونید بشکافید، چاه بزنید اونجا رو هم بشکافید عبور کنید، که اون باز از ادله اینه که خرق پذیر هست اما چند وجودش مسلم. اما امروز خب اون نیست، بحث اینه خب سفینه ها میرن بالا، خرقی نیست، التیامی نیست، جرم فلکی نیست که بگیم جرم فلکی داره، و بعدم حالا واویلی های بیشترش این که بگیم اصلا دارای نفس ناطقه است و یه نفسیست در اونجا، و که این حرف های خیلی قدیمی بودی که همینجوری پشت سر هم تو طبیعت ما وارد شده. خب این مدارات بین اینا که چیزی نیست. ابن عاشور اینجا میگه این مجاز است، این تعبیر، این یعنی از هیئت خودش خارج میشه، هم از شکل خودش خارج میشه. الان یک جایی عبور میکنه، میره اون ور و میاد این ور، به این جهت میگن انتصار. قول سوم ما ممکنه بگیم که نه، این انتصار علل عرض نیست، ولی استعمالم حقیقیه، میخواد بگه همه چی پخش و پلا میشه، یعنی روز قیامت این ستاره ها که دارای نظمی هستند بر مدار معینی عبور میکنن، اینها مداراتشون در میره از هم، شما نگید اینو بگیرید به منه که میریزن رو زمین، انگار دونه دونه شون میفتن، که یک دونه شون که صد برابر یا هزار برابر یا بعضا میلیاردها برابر زمین از نظر گندگی، نه، اینا مدارشون به هم بریزه، هر کدوم یه طرف میرن، اون میره این ور، این میره اون ور، دیگه قوانین جاذبه به هم میخوره. الان تمام اینها بر اساس نظمی که شکل گرفته بر اساس جاذبه با هم عمل میکنن، اینها به هم میرسه. حقیقت انتصار و معنای پخش شدن و پلا شدن و همون پرت و پلا بودن و این منتشر شدن ایناست، اما به معنای حقیقت یه احتمال چارمیه. قبلا هم در رابطه با آیات قرآن مطرح کردیم که ضمن این که اون طبیعیات قدیم جای خودش درست نیست، ولی بر اساس اون طبیعیات قدیم واژه ها بیان میشه اما برای معنای دیگه. فرقش با اون چیه؟ این کل جمله در استعاره است، کل جمله مجازه، نه مجاز منفرد باشه. مثلا مثال براتون بزنم، اگر ما آمدیم گفتیم که آقا خاک عالم به سرت شد، این خاکی به سر شما نیست، خیلی هم تمیزه، یعنی هم شامپو زدی خیلی هم ترتمیزه، این کل جمله یه موقعی کسی که عزادار می شده خاک برمشته می ریخته سرش، الان که خاکی نمی ریزن به سرشون، ما کل اون جمله رو به معنای بدبختی به کار می بریم. مجاز در دونه دونه کلمات نیست، کل جمله به عنوان یک اصطلاح، به عنوان یک ضرب المثل به کار میره. اینجا سرکره ضرب المثل ها پیدا میشن. مثلا اگر میگیم آقا، میگی عباس چی شد، میگی آقا به زمین گرم خورد. زمین نخورده، زمینش هم گرم و سرد نبوده، اصلا خوردن و نخوردنی نبوده. میخواید بگید آقا چکاش برگشت خورد، میگی چی بیچاره به زمین گرم خورده. زمین خوردن نیست، چون سابقه هم کسی که بدبخت میشده یکی از بروزش این بوده اگه زمین گرم تو حمام، حمام دیگه کنایه از اینه، به زمین گرم خورد همون سر بوده، پاشون در میرفته محکم میخوردن کف زمین، درشون میگرفته یا میشکسته، پا در میرفته دست میشکسته سر میشست، به زمین گرم میخورده. اینجا می حموم نرفته بوده اصلا. ما اکثر اصطلاحاتمون که در جملات رو به عنوان ضرب المثل به کار بریم از این سنخه، جمله رو میگید آقا همه ما رو با یه چوب نرون، با یه چوب روندن مال گاو و خره، چوبون یه چوب دستش بگیره بزار رو این وری راحت میاد میکنه، گوسفندار رو این وری، اونا که شیر باید بدن اینوری رد میکنه، اونا که گوشتی هن اونوری رد میکنه، یه چوب میگیره. وقتی همه رو یکسان میگیره میگن همه رو با یک چوب روند. حالا شما ممکنه یه بر رو منبر بگی آقای پسکن استاندار مردم شهر رو با یه چوب نروند، نمیخوای بگی مردم شهر علیعاذ بالله نفهمند یا خرند یا گاوند یا گوسفندند. این تنظیر استفاده از یک ضرب المثله. اینجا ممکنه بگیم مراد چیه؟ مراد به معنای پایان جهانه، داره یک ضرب المثل به کار میبره، میگه چطور اگر آسمان شکافته بشه بر اساس همون عقاید و طبیعات قدیم، ستاره ها بیریزن، نظم در میره، همه چی از بین میره، اون روز چون این اتفاقی میفته، نه اینکه آسمان شکافته میشه ستاره به زمین میریزه، بلکه به این معنا که میخواد بگه آقا همه چی از نظم خودش خارج میشه، روز اون روز نظم هستی به هم میریزه یا پله بالاتر از نظم هستی به هم میریزه، اصلا هستی تمام میشه. چطور اگر مهره های یک تسبیحی پخش شد دیگه تسبیحی در کار نیست، اگر ستاره ها هم ریختن رو زمین، مراد اینه که اصلا دیگه تموم شد، هستی از بین رفت. این هم یه احتمال که بگیم در حقیقت اصل این تنظیرها اصلا نمیخواد حکایت از یک واقعه بکنه، داره با ضرب المثل حکایت از پایان جهان میکنه. این البته طبیعتا بیشتر از بحثشون تو کلمات قرآنه باید با تأمل بیشتری در رابطه باش حرف زد، چون دارید شما با این بیان میگید اصلا این اتفاقات نمیفته. مثل این میگه با چوب روندن، کسی با چوب که نمیرونه، به زمین گرم خوردن، به زمین که کسی نمیخوره. دارید بیانی از یک اتفاق و بیان ضرب المثلی میکنه. خب اینم از این تمام. بعد میفرماید و ازل به حروف جرد. لغت بحر، خب ما قبلا در رابطه باش حرف زدیم به احتمال زیاد، ولو الان یادم نبود که حرف زدیم یا نه، کلن به معنای یه مکان وسیعی است که هر چی درش هست موج میزنه. این مفهوم تموج در این مکان وسیع، یک جای وسیع که درش موج وجود داره، اون ماکان فیه دارای یک تحرکی است. این در مفهوم بحر خوابیده. در قرآن به الزامن هم دریا گفته نشده، به رودخانه هم بحر میگن، چمان که از نظر تاریخی گفتم چند بار براتون، موسل میگن جزیره، فلانی حاکم جزیره شد، در تاریخ زیاد داریم فلانی رو فرستادن حاکم جزیره، یعنی حاکم موسل. چرا؟ برای این که بین دو تا دریا بوده. دو دریا کدومه؟ دجله و فرات. یعنی از این طرفشون می اومدن می رسیده به رقه، منطقه فرات بوده، این طرف می اومدن به منطقه دجله، و دجله که از بالاتر از این طرف رد می شده میاد از شمال عراق وارد میشه، میاد وارد بغداد میشه، از بغداد میره پایین. فرات هم از اون طرف از رقه وارد میشه، میاد تا نزدیکی های بغداد، میره به سمت جنوب، از نینوا و کربلا میرن پایین تر، پایین ناصریه، این دوتا به هم ملحق میشن، میشن شط العرب. میان پایین تر یه ذره، بالا پایین بصره، اروند هم از این ور، کارون هم از این ور بشه ملحق میشه، اون تیکه پایینش میشه اروند که میریزه به دریای خلیج فارس. پس به این چیز هم بشیگن بحر. عرب الزامن بحر به معنای دریا درش نیست، به معنای دریاچه میگیره، و رودخانه های پر آب رو هم بهش بحر میگن، و اتفاقا به این معنا در قرآن زیاد به کار رفته، به معنای رودخانه. فاوحینا الى موسا انز ان ازر به عصا کل بحر، با عصا بزن به دریا، یعنی به رود نیل. یا فزر بلحوم طریقا فی البحر یبسا، در دریا یک راه خشک برای اینها درست بکن. خب میدونیم اینا از نیل گذشتند، نیل رو تعبیر بحر ازش میکنه. و از فرغنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، میگه ما اومدیم اینجا از شما رو از این بحر نجاتتون دادیم. فرغنا بکم البحر یعنی بحر، فرغنا این دریا رو برای شما شکافتیم، درتون فرق گذاشتیم. خب اینم در رابطه با لغت بحر. اما در لغت فجر، لغت فجر راجبش صحبت کردیم، جایی که هم راجب فجار حرف میزدیم هم سوره فجر صحبت میکردیم، یعنی شکافته شدن و ظاهر شدن چیز دیگری. به همین جهت به چشمه تعبیر فجر میکنن، فجرن العرض ینبوعا، یه ما زمین رو شکافتیم، این خشکی رفت کنار، آب زد بیرون. فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، از دل او 12 چشمه انفجار پیدا کرد. انفجار یعنی شیء باز شد، از درون او چیز دیگری نمودار شد. به فاجر هم همینه میگن، فالحمها فجورها و تقواها، فجور به همین جهت بهش میگن، به خاطر اینکه شما وقتی که یک فردی عدالت درش شکافته میشه و ظهور فسق میشه میگن فجر. پس دو قید درش وجود داره، یکی شکافته شدن، دیگری ظهور هسته مرکزیش که غیر پوستشه، یه چیز دیگری ازش بیرون میزنه. خب و از البحار و فجرت به چه معنایی میتونه باشه؟ سه معنا در کلام مفسرین مطرحه. معنای اولش این که دریاها شکافته میشن، این داستان حضرت موسی، باز میشن، خشکی ها معلوم میشن. یعنی حالا یا خشکی ها میان بالا، آتش فشان های زیرزمینی شکل میگیره، همینجوری آرام 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 میان بالا، پس دریاها شکافته میشن و خشکی هایی که کف دریان نمودار میشن. اینم اضافه کنیم ما بهش، چجوری میشه؟ با آتش فشان های کف دریا. یعنی اگر یک آتش فشان عمیقی بشه که مواد مذاب و بریزه بیرون، یهو میبینید در وسط دریا یک راه بسیار بزرگ خشکی پدید میاد. همین جوری هم دنیا شکل گرفته دیگه، در اثر این آتش فشان های مختلف هی بحث های زمان ها و ادوار زمین شناسی شکل گرفت. این بیان اول درش اینه خشکی بالا میاد. بیان دوم این که بگیم نه، دریا کفش شکافته میشه، آب میره تو، خشکی نمود پیدا میکنه. یعنی مثل تکش هست که تکش این حوض رو میکشید آب فرو میره، خشکی نمایان میشه. اینم ازل بحار و فجرت، یعنی دریاها شکافته میشن. خب کف دریا که شکافته بشه آب فرو میره، آب که فرو رفت خشکی کفش نشون میده، یعنی که خشکی بالا میاد آب پایین میره. اینم دومی. اما احتمال سوم که بیشتر با سایر آیات سازگاره اینه که گفتند دریا شکافته میشه، نه به معنای اون خود دریای درونیه، یعنی ساحل شکافته میشه. یه استعاره مجازی درش هست ولی بسیار متعارفه. مثل که من به شما میگم آقا حوض خونه چی شد؟ میگی چی؟ آقا شکاف برداشته. یعنی جداره حوض شکاف برداشته، آب زده بیرون. اینم دریاها شکافته میشن، یعنی اون حائلی که دور دریاست که باعث شده آب اینجا جمع بشه، این یهو شکاف برمیداره. وقتی شکاف برمیداره آب میزنه تو خشکی. شاید این بیشتر سازگاره، به خصوص با یه آیه دیگه داریم و از البحار و سجرت، که اون به معنای برافروخته شدنه. یکی از معناهای سجرت برافروخته شدنه، یکی هم به معنای پر شدنه. یعنی دریاها پر میشن. یعنی چی؟ یعنی این که این آبها میزنن بیرون، دریا کن کفش پر میشه، دیگه آبی توش نیست. معمول مترجمین در این ازل بحار و فجرت گفتن دریاها به هم میپیوندند. این دریاها به هم میپیوندند. پیوند دریاها به هم چیه؟ همین که مثلا فرض کنید الان خلیج فارس جنوب ایرانه، دریای خزر شمال ایرانه. چیه این دوتا آب به هم راه ندارن؟ علت این دوتا آب به هم راه ندارن اینه که این کوه این ور و کوه اون ور مانع شدن، نمی دوتا مثل کاسه درست کردن. اگه این دوتا وسطش پاره شد، آب این دوتا دریا سرریز میشه به سمت خشکی. اینجا خیلی از مفسرین اومدن گفتن آقا میزان آب جهان که معلومه چقدر، زیادتر که نمیشه که آب از اینجا وارد خشکی شد اون ور کم میاره. یعنی میزان آب که اینجوری نیست که بتونه کل خشکی های عالم رو پر کنه، چون در تفسیر این آیه گفتن و از البحار و فجرت، یعنی دریاها به هم پیوند میخوره، دریای واحد میشه، همه دنیا میره زیر آب. به همین جهت حرفای آمدن مفسرین گفتن مثلا فصل اون ستاره ها که میفتن سطح آب ها میاد بالا، این خلل فرج زمین گرفته میشه. ولی به نظرم همون جمعی که بچه چارمی که در اونجا گفتیم کامل تره. این اصلا مرادش این که حالا تمام دریاها به چه نقطه‌ای و به چه نوعی اتفاق میفتن نیست، مراد همونه که در آیه میفرماید یوم تبدل الارض غیر ارض، زمین چیز دیگه میشه. یا یه آیه دیگه در این زمینه داره، یسالونه که عن الجبال، میگه از تو میپرسن کوها چیه، فقل ینصفها ربی نصفا، نصف یعنی از بون در آوردن، یعنی کوها رو خدا از بون در میاره، بیخ میکشه بیرون. فیزرها قاعا سفسفا، قاع و سفسف، سفسف یعنی صاف، قاع هم یعنی یک بیابون صاف بدون کوه، بدون باغ، بدون جنگل، میگه همه شون صاف میشه. کوها رو در میاره میذاره تو دریاها، این دریاها آبش پر میکنه کل دنیا رو، همه قاعن سفسفا. حالا این اصلا مشیر به این اتفاق میتونه باشه، میتونه هم همون مطلبی باشه که داریم بهش اشاره میکنیم، یک بیان است از این که آقا زمین یه جور دیگه ای میشه، همه چیز به هم میخوره، همه چیز داغون میشه. نکته آخرم در این آیه اینی که قرائت این آیه به طور عادی همینه، و از البحار فجرت، یعنی باب تفعیل به صورت مجهول، فجره یعنی شکافت آن را، فجره یعنی شکافته شد. اما این دو قرائت دیگه هم در قرائت های مشهوره داره، یکی فجرته که اون هم به معنای راه آب و باز کردنه، دیگه زیدون فجر الماء، یعنی زید راه آب و باز کرد، و از البحار و فجرت یعنی وقتی دریاها باز شدن، راهشون باز شد که همون به هم پیوند خورد. یه قرائت دیگه هم داریم فجرت، ثلاثی مجرد بخونیم و معلوم فجرت، یعنی اونجا برمیگرده به نافرمانی کردن، و از البحار و فجرت یعنی نافرمانی کردن، اون هنگامی که نظمشون الان آرامن یهو طغیان میکنن. دقت کنید مفسرینی که اینو گفتن رفتن از یه آیه دیگه مدد گرفتن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، بقی نمی کنن. میگه دوتا دریان، مرج البحرین، دوتا دریان که اینها مرجن، مرجن آمیخته با هم میشن، مرج البحرین یلتقیان به هم ملاقات میکنن و به هم برخورد میکنن، اما بینهما برزخون، در حالی که ملاقات میکنن بینشون یه حد فاصله، و لا یبقیان، این دوتا دریا طغیان نمیکنن، بقی نمیکنن، یعنی اینجا خودشه اونجا خودشه، در حالی که به هم رسیدن دست دادند، ولی هیچ کدامشون با دیگری تلاقی داره ولی طغیان نداره، بقی نداره، تجاوز، بقی تجاوز، این تو حدود اون نمیره و تو حدود این نمیره. بسیاری از جاها اینو گفتن مراد قرآن اینه، مثلا یه آبی از این طرف میاد یه آبی از این طرف میاد، این دوتا به هم میرسن، منتها به عللی، یکیش سردی گرمیه، یکیش به علت املاه، یکی شور شیرینیشه املاه، اینا عیناً کنار هم رد میشن. مثلا تو آمازون همینجوره، یه رودخانه دیگه، رودخانه میاد که سیاه، یه رودخانه سفید، این دوتا به این نقطه میرسن، تا کیلومترها دقیقا شونه به شونه هم دوتا پیش میرن، تو هم نمیرن. خب لایبقیان یعنی چی؟ یعنی این دوتا دریا تجاوز به هم نمی کنن، تعدی به هم نمی کنن، اما اون روزی که کردن چی؟ اون قیامته. و از البحار و فجرت، اون روز دیگه بغل میکنن، اون روز نافرمانی میکنن، یعنی دریاها به نافرمانی رسیدن. این کسایی هم که فجرت خوندن آیه رو، نه فجرت و فجرت. خب تا حالا سه تا آیه رو گفتیم، از السماون فطرت، از السماون فطرت و از الکواکبون تسرت و از بحارو فجرت یا فجرت یا فجرت، که حالا قرائت فجرت قرائت مشهورشه. حالا بریم سراغ من بعثر ما فی القبور که آیه بعدیشه و بعد دیگه ادامه.